حافظ خوانی با رضا ضیا. غزل 318 قزوینی و 311 خانلری. مرا میبینی و دردم زیادت میکنی، دردم. مرا میبینی و هر دم زیادت میکنی، دردم. تو را میبینم و میلم زیادت می شود هر دم. به سامانم نمی پرسی، نمی دانم چه سر داری. به درمانم نمی کوشی، نمی دانی مگر دردم. نراه است این که بگذاری مرا بر خاک و برگردی. گذاری آر و بازم پرس تا خاک رهت گردم. ندارم دستت از دامن به جز در خاک و آن دم هم که بر خاکم روان گردی بگیرد دامنت گردم. فرو رفت از غم عشقت دمم، دم میدهی تا کی؟ دمار از من برآوردی، نمیگویی برآوردم. شبی دل را به تاریکی ز زلفت باز می جستم، رخت می دیدم و جامی ز لعلت باز می خردم. کشیدم در برت ناگاه و شد در تاب گیسویت. نهادم بر لبت لب را و جان و دل فدا کردم. تو خوش می باش با حافظ، برو گو خصم جان می ده. چو گرمی از تو می بینم چه غم از خصم دم سردم. مفایلون 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 مفایلون. این بحر هزج که با همین مفایل شروع میشه بسیار برای موسیقی مناسبه و به همین جهت هم اگر دقت کرده باشید این شعرهایی که در این بحر سروده شده و وزن عروضیش اینه، به خصوص اونایی که مثل این به اصطلاح مسمن سالمه، یعنی شیشتا هشتاییه، حالا شیشتاییش هم خونده شده و کامل هم هست، یعنی اون رکن آخرش قطع نشده، خیلی تو موسیقی به کار رفته و خونده شده و این. اون وقت مثلا نمونش بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، علای ایو حسابی یدر که اصلا منابل ها تو دیوان خداحافظ فقط دارم میگم و غیره، هم برای ضربی خوبه هم برای آواز. تو آواز اون شیشتاییش هم خوبه که یعنی مفایلون مفایلون مفایل و خیلی از گوشه های آوازیمون با اون تطبیق میکنه و خیلی زیاد خونده شده از جمله همین غزل. این غزل جزء اون غزل های شاهکار حافظ نیست اصلا، همینجور یه حالی داره. عرض کردم غزل های متوسط حافظم بعد که خیلی کم داره، ولی متوسطاشم بهتر از خوبای خیلی از شعرهای دیگه است و هر آدمی با خودش سنجیده میشه، کما اینکه مثلا آواز بد شجریانم از بهترین آوازهای خیلی خواننده های دیگه بهتره و آوازهای متوسط خواننده های دیگه از بهترین آوازهایی که عوام ممکنه همجور بزن از زیر چهچه و بخونن بهتره. یعنی همه اینا مراتب داره در حد خودش و میخوام اینو بگم که این اشعاری که این بخت رو داشته که با موسیقی و با موسیقی خوب همراه شده اصولا خیلی بیشتر سر زبون ها افتاده و وقتی هم یه هنری سر زبون ها بیفته، شعر موسیقی اینا وقتی زیاد دیده بشه و آشنا بشه به چشم و گوش آدم ها دیگه یواش یواش دوستش دارن مردم اونا رو و این هم جزء همون هست. یعنی اگر کسی اون آواز استاد شجریان در ذهنش باشه یه جور دیگه ای این غزل رو دوست داره. آقای ناظری هم یه تصنیفی رو این مثل که آهنگ شمال خودش تو نوا ساخته و خونده، اون هم قشنگ. اون آلبوم معمای هستیه شجریان و لطفی اون بی نظیر است، کار عجیب غریبیه واقعا و من نمیدونم، کمتر موسیقی هست که اینقدر من شنیده باشم. خیلی فوق العاده است. هی حالا میخوام وارد من باعث موسیقی و اینا نشم، ولی اصلا شجریان دهه 60 و 70 من همیشه میگم دور ریز نداره، هرچی خونده عالیه، یه حالی داشته و صدا و همه چی دست به دست هم داده. مواقعی که دیگه اون نوازنده های همراهش هم در حد خودش بودن و تونستن پا به پاش بیان بالا، اونها دیگه شاهکار شده، مثل همین چشمه نوش، مثل همین معمایی هستی که اینا با لطفیه که یه نوازنده قدر در حد خودش کنارش بوده، اینا دیگه شاهکار شده. تو اون کارهایی که مثلا با آقای پیرنیا کانو اندلی بیا اینا هم کرد، شجریان کارش عالیه تو اونها هم، ولی خب تعارف نداریم، نوازنده اصلا در حد استاد شجریان نبودن و اونجوری که میتونست اوج بگیره اوج نگرفت. حالا اگر این سرعت اینترنت کشنده یاری کرد، آواز استاد شجریان هم میذارم به همراه این کار که ببینین واقعا چی کار کرده این آدم با این غزل در آواز شور. اینم به شما بگم که هنر خواننده در آواز متجلی میشه، تصنیف هنر نوازنده، هنر آهنگسازه و ممکنه یه تصنیف و 10 نفر بخونن همشون هم خوب بخونن، ولی آوازه که در واقع تألیف خود خواننده است و خوندنش هم کار هر کسی نیست. آواز خوب، خب مرا میبینی و این دوتا روایت داره. نبگم که متاسفانه نیساری نسخه هایی که این غزل درشون بوده رو کامل روایت نکرده و ما دقیق نمیدونیم تو اون 40 تا نسخه خطی، 40-50 تا نسخه خطی و 35 نسخه ای که از اون نسخ این غزل رو روایت کردن چه خبر بوده و چه روایت های اومده، ولی که در این تصحیحی که داریم قزوینی و سایه دارن مرا میبینی و هر دم زیادت میکنی دردم، تو اون چند تای دیگه خانلری و ایوزی و نیساری و من خودم هم اون روایت رو درست میدونم اومده که مرا میبینی و دردم زیادت میکنی، دردم، یا مرا میبینی و دردم زیادت میکنی دردم. میدونید که در قدیم این فاصله و نیم فاصله و اینا موقع کتابت نبوده دیگه، فما نمیدونیم که گفته مرا میبینی و دردم زیادت میکنی، دردم یعنی درد مرا در لحظه در دم زیادت میکنی، یا مرا میبینی و در لحظه در دم زیادت میکنی دردم، هر دوتاش هست. ما دیگه اینو در نوشتن نمیتونیم یکیشو باید بنویسیم، ولی هر دوتاش معنی میده. ولی با اون روایت مرا میبینی و هر دم زیادت میکنی دردم، خب دیگه این ایهام دوگانه خانی به این میگن، یعنی دو جور میشه خون دیگه، مثل ایهام معنایی این ایهام دوگانه خانی، در اون فقط یکیش هست. اینم بگم این نوع جناسا رو مبتدیان در ادبیات خیلی میپسندن و دوست دارن، تو مولوی هم خیلی هست از این جناس، حالا یا جناس تام یا این جناس، ولی که بذاره که تو بحرش بری میبینی همچی چیزه، مالی هم نیست. تو را میبینم و میلم زیادت میشود هر دم، هر چه به تو نگاه میکنم و مینگرم اشتیاقم بیشتر میشود. خب حسن این ضبط مرا میبینی و دردم زیادت میکنی دردم اینه که هر دم دیگه تکرار نشد و خب تکرار کلمه اصولا در شعر قدیم اشکال محسوب شده. به سامانم نمیپرسی، نمیدانم چه سرداری، به درمانم نمیکوشی، نمیدانی مگر دردم. اینو سه جور در واقع در شهرها معنی کردن. یکی مرحوم خانم صدیقیان، مهیندخت صدیقیان، این مورد و یه مورد دیگه، یه جا دیگه هست، حافظ میگه برو به هر چه تو داری بخور، دریغ مخور که بی دریغ زند روزگار تیر هلاک. اونجا ایشون میگه به بدل از راه، یعنی برو به هر چه تو داری، یعنی برو هر چه را داری، حالا بخورم اونجا یعنی لذت ببر، استفاده کن، جهان خوردن نه اینکه جهان رو بخوری، یعنی از جهان لذت ببر. برو به هرچه تو داری بخور، یعنی از هرچی داری استفاده کن. یکی اینه، این نظره که دکتر حمیدیان همینو فقط ذکر کرده. دکتر شفیع کدکنی مقاله نوشتن سالها پیش، مجله بود در میمد، مجله که نه، کتاب، مثل کتاب سال و اینا بود، که حافظ پژوهی، حافظ شناسی بود اسمش، انتشارات پاژنگ چاپ میکرد، مرحوم نیاز کرمانی این مجموعه رو چاپ میکنه. در جلد 13ش دکتر شفیعی یه چیزی نوشتن و از جمله اینو نوشتن که به در مواقعی معنی زه میده، و مثلا آوردن که میگه به مالک پرسیدن، انگار تو کتاب رونق المجالس بود که آورده بود، به مالک پرسیدند، یعنی از مالک پرسیدن و گفتن اینجا به سامانم نمیپرسی، یعنی که از سامان من، از سر و سامان من نمیپرسی. کلن به معنی زم تو متون خیلی داره، اینم بدونید، یعنی خیلی جا در متون به میگن ولی منظورشون زه، و اینا اصلا جا به جا شده گاهی تو نسخه ها. و اگر ز باشه، خب از نظر دستوری یکم تناسب این دوتا مصرا بهتر میشه، یعنی این ور از سامانم نمیپرسی و اون طرف به درمانم نمیکوشی. برای این میگم که یه معنی دیگه ای که کردن، گفتن به سامان اصلا، یعنی فعل جمله به سامان پرسیدنه، یعنی درست نمیپرسی، میپرسی ولی همیجو از سر دل سیری تفقد از ما میکنی و حال ما رو جویا میشی. اینم مثلا آقای برگ نیسی اینجوری معنی کردن. اینم بگم که یک کتابی باز هست، فرهنگ ایهامات حافظ، مال خانم طاهره فرید، ایشون نوشته سامان یعنی خانه، تو مثلا سر و سامان و اینا، و به سامانم نمیپرسی یعنی به خانه من نمیای. خیلی حرف عجیبی زدن و اصلا من نمیتونم بپذیرم. یعنی همین سه معنی رو من ترجیح میدم. چه سرداریم که داشتیم، سر چیزی داشتنه فعلش، یعنی نیت چیزی داشتن، قصد چیزی داشتن. نمیدانم چه سرداری، یعنی نمیدونم هدف چیه، چیکار میخوای بکنی. به درمانم نمیکوشی، نمیدانی مگر دردم. مگر همون جوری که عرض کردم سه معنی داره و در موارد بسیار زیاد در حافظ هر سه معنیش در میاد، شاید یا گویا قطعا آیا. این سه تا حالا هم وزن میگم که تو ذهن بیشتر بمونه، گویا قطعا آیا. نمیدانی مگر دردم، مثل که تو نمیدونی من چه دردی دارم، یا یعنی احتمالا درد من نمیدونه، اگر میدونستی میپرسیدی، یا قطعا نمیدانی درد مرا، اگر نه تو درست میپرسیدی از من، و یا سوالی که امروز بیشتر به اون معنی میخونیم ما. نمیدانی مگر دردم، مگه اطلاعی نداری، آیا اطلاعی نداری از درد من. حالا سر و سامانم حافظ اینجا یه تکنیکیه که در حافظ تکرار شده. دکتر حمیدیان به این نکته هم به خوبی پرداخته، هم در جلد یک هم در ذیل همین بیت، و ترکیب سر و سامان رو جدا کرده ولی آورده در بیت. نراه هستین که بگذاری مرا بر خاک و برگردی، باز ضبط داره، نراه هستین که بنشانی مرا بر خاک و برگردی، یا نراه هستین که بگذاری مرا بر خاک و بگریزی. خانلری هم داره نراه هستین که بنشانی مرا بر خاک و بگذاری. گذاری آرو بازم پرس تا خاک راحت گردم. میگم حالا هر کدوم از اونا بگیریم که معنیش واضحه. گذاری آرو بازم پرس، گذاری آر یعنی گذاری آی، دوباره برگرد و باز حالی از من بپرس تا خاک راحت گردم. این خاک راحت گردم یعنی خاک راحت بشوم، ولی گرد و جوری آورده که با خاک هم تناسب داره، در واقع ایهام تناسب داره، ایهام نداره. یعنی نمیشه گفت خاک راحت گرد، ولی یه لحظه گرد خاکم به ذهن متبادر میکنه و تناسب داره با راهم، اون خاک تناسب داره. ندارم دستت از دامن بجز در خاک، و آن دم هم که بر خاکم روان گردی بگیرد دامنت گردم. این دوتا گرد پشت سر هم اومده، ولی اونجا اولی یعنی خاک راحت بشوم، ولی اینجا یعنی گرد من دامن تو را بگیرد. میگه من دست از دامن تو نمیدارم، دست از دامن تو نمیکشم. اینو بارها گفتم، دامن فقط اون لباس امروزی نیست که یه نوع لباس زنون است، پایین لباسو میگن دامن. هنوزم ما به مردا هم میگیم دستم به دامنت، در نشانه التماس دیگه، کسی ایستاده و کسی نشسته و نهایت عجزو داشته باشه و دیگه لباس طرفو بگیره، پایین لباسشو بگیره. من دست از دامن تو نمیدارم، تو را رها نمیکنم مگر در خاک. وقتی مگر در خاک یعنی موقعی که مردم. اون وقت حالا این خود این در خاک یعنی موقع مردن، اون وقت بعد پشتش میگه وان دم هم، حالا هم تناسب ندارم، دم هم خاکم و گردم، اینا تناسب لفظی، و هم اینی که بحث از مردنه دیگه، برای همین میگه، نمیگه بجز در خاک وان لحظه که بر خاکم روان گردی، نه میگه وان دم هم، یعنی اون دم مردن، اونجایی که نفس آخر رو میکشم و میمیرم، اینم تداعی میشه. حالا اینجا وان دم هم یعنی در آن لحظه که بر خاکم روان گردی، اون موقعی که من بمیرم و تو بیای بر سر خاک من. امروز هم میگیم، میگن رفت سر خاکش، سر مزارش، سر قبرش. باز میگه بر خاکم روان گردی. اگر یه شاعر دیگه بود میگو واندم هم که بر خاکم بیایی تو، میتونست اینو بگه، ولی میگه بر خاکم روان گردی، روان شدن. اون وقت روان گردی دوباره خودش توش گرد داره که با اون گرد دوباره تناسب بگیرد دامنت گردم. گرد من دامن تو را خواهد گرفت، اون خاکی که از گردی که از خاک مزار من بلند میشه، اون منم که دامن تو رو میگیرم، یعنی در مرگ هم تو رو رها نمیکنم. فرو رفت از غم عشقت دمم، دم میدهی تا کی؟ فرو رفت از غم عشقت دمم، یعنی نفسم رفته پایین، نفسم بالا نمیاد دیگه، از غم عشق تو نفس نمیتونم بکشم. دم میدهی تا کی؟ دم دادنه، دم دادن یعنی فریب دادن. حالا خانلری داره دم میدمی تا کی؟ ما دم دمیدن هم داریم. دکتر حمیدیان هم یه شواهدی آوردن که مثلا سلمان میگه همچو عود از من برآمد دود، تا کی دم دمی کی دم دمی، یعنی کی دم میدمی. یا یه شعر دیگه آوردن از قطعات حافظ که تو قزوینی نیست، تو خانلری هست، که دم تو دوست نخواهد کشید، سخت مدم. ولی خودشون هم گفتن که بیشتر ما دم دادن داریم. بقیه تصیح هم همون دم میدهی ها دارن. در رسم الخط قدیم هم میدمی و میدهی خیلی شبیه به هم میتونسته نوشته بشه. و راستش من یه کمی از همه اشکوکم، چون یه نسخه فقط دم میدهی داره، بقیه نسخه دم میدمی داره و اونم ممکنه همین دم میدهی باشه. و به هر حال از نظر موازن تصحیح با این نسخه‌ای که در اختیار داریم اصلا نباید در متن میبرد دم میدمی. و و خیلی هم سر این بیت بحث شده. به نظرم اصلا اصلش یه ذره توش حرف هست، اصل این که این ضبط اصلا درست باشه یا نه. من همونو میخونم که فرو رفت از غم عشقت دمم دم میدهی تا کی. دم دادن میگم کنایه از فریب دادنه، اصلا دمه به معنی فریب و خودعه داریم. شواهدش هم میگم آوردن همه را از این نوع دم خداع یعنی خودعه در میدمید. حالا اونجا هم باز دمیدن اومده، جالبه. باز از خاقانی آوردن باز مرا دم دهی از سر تردامنی، یعنی فریب میده. از مولوی هم آوردن میگفت چشم شوخش با تر با طره سیاهش، من دم دهم فلان را تو در رو با کلاهش. من سرشو گرم میکنم فریبش میدم تو کلاهشو بدوز. بنابراین اینجا هم همونو میخونیم که دم میدهی تا کی دمار از من برآوردی. دمار به معنی هلاک هست در عربی، اسم مصدره. من دمر القوم یعنی هلاک شدن و تدمیر به معنی هلاک کردنه. ولی به نظرم اینجا همون دماریه که دمار کلمه ظاهرا ترکیه، به اون رگ و ریشه رو برگ تنباکو هست، با اونا میگن دمار. حالا تو ده خدا نوشته برگ تنباکو، لابد برگای دیگه هم هست، اونا میگن دمار. وقت به رگ و ریشه و رگ و پی گوشت و اینا هم میگن دمار. وقت دمار از کسی در رو بردن همینه، یعنی این اصلا یه نوع شکنجه بوده که شخص رو زنده زنده این عصبا و این مثلا رگ و ریشش و اینا رو میکشیدن بیرون. عرض کردم تاریخ شکنجه در دنیای قدیم مو به تن آدم سیخ میکنه که چی کارا میکردن قدیمی ها با همین تصوری که امروز برای ما ایجاد شده که بابا دنیا قدیم خیلی گل و بلبل بوده و الان ما به بدیش رسیدیم. به خدا قدیمی ها زنده می شدن یه لحظه حاضر نبودن برگردن به قبل. دنیای امروز هم خیلی بدی ها داره، ولی وحشتناک بوده و شکنجه های اون موقع مو به تن آدم سیخ می کرد. این مخالفین اعدام یکی از دلایلشون هم همینه، میگن ما اعدام چون انجام میشه برامون عادیه، همینجور هی گوش به گوش می شنویم اعدام، خب برامون هم عادی شده. ولی اعدام کار وحشتناکی، یکی بکشیش اونمالو بکشیش، آخه چه کاریه. و حالا بحثش مفصله، اینجا جاش نیست. ولی من یکی از چیزایی که همیشه میگم به اینا که میگن که اعدام کنیم، میگم که یکی این که خودتون حاضرین اعدام کنین، خودت حاضرین تنابه بکشی بالا یا رو جون بکنین. و دوم اینه که آیا در شکنجای دیگر را حاضری انجام بدیم؟ ما امروز اصلا میگیم بابا چه کاری باشه یارو، اصلا هر چقدر هم قاتل و پدر سوخته و فلان و هر چی بود، اینو دیگه خب اعدامش کنیم بره دیگه. اونایی هم که طرفدار اعدامه نمیگن که بگیرین و نمیدونم شکنجای وحشتناکی که در قدیم، میگم یکیش بوده، یکی دیگه یه چیزای مثل پنج بوکس داشتن، مثل گوشت هست میریزن از گوشت گوسفند اینا رو که میریزن از و سخون جدا میکنه، همینجور با این همی کشیدن تا این گوشتش جدا شه زنده زنده. یا تو روغن سرخ میکردن، یا نمیدونم آدم خوار شاه عباس داشته میداده میخوردن و یارو رو زنده زنده، یا جلو حیوان ها مینداختن، زیر پا فیل مینداختن، یه کارایی میکردن، یه کارایی به دو اسب میبستن یا رو همینجور میدوندنش اسب و که این همینجور تو که اینجوری لط و پار بشه بمید. خب ما این کارا به نظر اون دیگه وحشیان هست دیگه. چرا؟ چون یه ذره فاصله گرفتیم از اشتیدیم واو چه کار عجب غریبی. اگر نه اون موقع 99% مردم میگفتن آره خب عادی حقش، و اعدام هم همینجوره اعدام. اگر یه ذره فاصله بگیریم میبینیم که آقا چه کاریه. و بزرگترین دلیل مخالفین اعدام اینه که میگن برگشت ناپذیره. آقا 1% هم احتمال بده خطا کرده باشی. همه اینایی که اعدام شدن به یه نفری که خطا اعدام شده نمیارز. و چقدر تو این تاریخ همه راست و چپ و مذهبی و غیر مذهبی و سکولار همه قبول دارن که آقا یه دبی گناه اعدام شدن دیگه، دست کم آدم های از جانب خودشون رو قبول دارن که بی گناه اعدام شد. خب اگه این حکم نبود اصلا هم چیزی هم نبود دیگه که 4 تا اعدام بشن علکی. حالا کاری نداریم. به هر حال این دمار برآوردن همینه که واقعا رگ و ریشه یارو رو میکشیدن تا زنده بوده از گوشت و پوست و ایناش بیرون. و برای همین دمار برآوردن کنایه از پدر کسی رو در آوردن. حالا جالبه اینا هر دوتاش کنایه است که خود پدر در آوردن هم کنایه است، اما نمیدونیم چه ربطی داره پدر کسی رو در بیاری به اینی که بیچارش کنی. ولی دمار در آوردن و وقتی معنی دمار رو بدونیم میفهمیم که یعنی چی. نمیگویی برآوردن، کشتی بعدم میگی که نکشتم، برو خود نمیاری. میشم خون نمیگویی برآور دم، من نفسم رفته پایین، حتی اجازه نمیدی. اولش گفت فرو رفت از غم عشقت دیگه، میگه از اون ور دمار از من در آوردی و نمیگه نفس بکش، اجازه نفس کشیدنم به من نمیده. ایوازی همین جور نوشته نمیگویی برآور دم، که از یه جهاتی بهترم این که بکشن و بعد گردن نگیرنم از قدیم بودا. سعدی هم میگه ز هزار خون سعدی به هلند بندگانت، تو بگوی تا بریزند و بگو که من نگفتم. تو هزار بار خون سعدی رو برید بعد هم منکرش بشو. این کارم حکام همیشه میکردن که یکی از دلایل بدی اعدام همینه دیگه، یه خون ریختن اشکالی نداره چه روز گردن نمیگیر. همین حسنک وزیر رو تو بیهقی میگه اون وقت که میخواستن اعدامش کنن، حالا اون داستان مؤثر رو که تعریف میکنه میگه که سلطان مسعود از شهر رفت، دلیلش هم بوده که بعدم بگه بدون اطلاع ما و یه مش عوامل خود سر و چه بسا بعدم اونا رو هم بگیره بکشه. همونا رو اگه کار بالا گرفت همونا رو پدرشون هم در میارن که کی بود کی بود، من نبودم و تقصیر اینا بود و بیچارشون میکنیم. حالا شبی دل را به تاریکی ز زلفت باز می جستم. دل عاشق در زلف معشوق قرار داره دیگه، به صورت کلاسیک در ادبیات. دلم رو دنبالش میگشتم در زلف تو، رخت میدیدم و جامی هلالی باز میخوردم، که قزوینی و خانلری و سایه دارن خیلی هم قشنگه، ولی بقیه نسخه که من داشتم و تصحیح ایوزی و نیساری هست، جامی ز لعلت باز میخوردم که منم همون رو بردم. جامی هلالی باز میخوردم اشاره به خط پیرامون رخسار یاره که اونو تشبیه کرده به جام هلالی، یا اینی که همین که خوندیم جامی ز لعلت باز میخوردم. من طرفای زلفت دنبال دلم بودم، بعد رختو دیدم، خب یه جامی هم از لبت نوشیدم. همینی که لبتو رو دیدم انگار شراب خوردم، یا بوسه ای هم از تو گرفتم. کشیدم در برت ناگاه و همینجوری که بوسه گرفتم کشیدم در برت ناگاه و شد در تاب گیسویت. نهادم بر لبت لب را و جان و دل فدا کردم. ببینید این بیت ادامه یه همون بیت کاملا. بعد از اینکه بوسه‌ای گرفتم پر رو شدم، در بر گرفتم تو رو، در آغوش گرفتم، ناگاه همین کارو کردم، گیسوی تو در تاب شد. مشغول گیسوی تو بودم دیگه. در تاب شد هم یعنی تابدار شد، هم یعنی خشمگین شد، که معنی اصلیش هم اینه که خشمگین شد. من چی کار کردم؟ من نهادم بر لبت لب را و جان و دل فدا کردم. ما هم کوتاه نیومدیم، گفتیم آقا مرگ یه بار، شیون یه بار، لب بر لبت نهادم و جان به جان آفرین تسلیم کردم. تو خوش می باش با حافظ، برو گو خصم جان میده. جالبه این دو بیتش که خیلی هم زیباست، این دو بیت اینا رو استاد نخونده در اون آواز، این سه بیت رو در واقع. تو خوش می باش با حافظ، برو گو خصم جان میده. خصم یادتونه گفتم یکی از معانیش رقیب عشقیه، اینجا هم همونه. تو بیا با حافظ اون رقیب رو ولش کن، اون یکی رو ولش کن، اون معشوق و اون عاشق تو ولش کن، تو با بیا با ما. چو گرمی از تو میبینم، چه غم از خصم دم سردم. جالب خصمم تکرار کرد دم سرد. ببینیم ما دمش گرم داریم و دمش سرد دیگه نداریم. دمش گرم یعنی چه؟ یعنی آدمی زنده باشه یا دمش گرم باشه. دم گرمی داشتن یعنی نفس یارو اثر داشتن، حرفاش مؤثر بودن. امروز میگن تو دهنش یخه یا تو دهنش گرمه، یعنی آدم جذب میشه. کنایه از زنده بودن و مرده بودن هم هست دیگه، چون مرده نفسش سرده، مرده است که بدنش سرده، دمش دیگه اثر نداره، یا آدم مشرف به موت یا آدم بیمار. برای همین هم دمت گرم به عنوان یه چیز قدیمی هم هست، خیلی هم قشنگه. اخوانم تو شعرش برده، حالا بعضی ها فهم کنن حرف زشتی این دمت گرم، ولی خیلی زیباست اتفاقا. یعنی همیشه زنده باشی، یا دمت و نفس تو، سخن تو مؤثر باش. گرمی از تو میبینم، گرمی از تو دیدم یعنی من از جانب تو حرارت و عشق و شور میبینم. وقتی هم تو با ما عشق و شور داشته باشی، حالا به جهنم که خصم دم سرد، خصم بی بخار ما، خصم غیر مؤثر و خونسای ما، بیاد حالا یه چیزی هم بگه، اون دیگه من از اون باکی ندارم، غمی از اون ندارم. نیساری داره چه غم از خصم دم سردم، بقیه چه باک از خصم دم سردم. حالا غم و دمم با هم تناسب داره، ولی ما بر اساس نسخه همون چه باک از خصم دم سرد آوردیم. یه توضیحی هم بدم، حالا احتمالاً در کانال دیدین این فایل ها رو، من چند هفته زودتر ضبط میکنم که حالا یه موقع اینور اونور بودم یا شرایط اینترنت چیز بود بتونم همون روز بذارم. حالا اینم قاعدتا دو سه هفته قبل از اینی که شما میشنوید من دارم ضبط میکنم، اون وقت حالا در همین روزی که حرف میزنم تو کانال گذاشتم که یکی از دوستان من خیلی لطف کرد و یه چیز تو یوتیوب برای ما تشکیل داد. یوتیوب حسنش اینه که وقتی تعداد شنونده ها از یه عددی بره بالا، یوتیوب تبلیغ میگیره و یه پولی میده به اون مؤلفه اون آثار و حقوق مؤلفه اینجوری بیشتر حفظ میشه. و دوستانی که میتونن اگر لطف کنن و برن اون کانالی که در کانالم اون لینکی که معرفی کردم بزنن رو اون و بپیوندن به کانال یوتیوب و سابسکرایب بشن به اصطلاح، یعنی عضو اونجا بشن، یه زنگوله مانندی هست، اون زنگرم فشار بدن که یعنی مطلع بشن وقتی ما فایلی میذاریم، و لایک هم بکنن، اون وقت این امور رو که انجام بدن خلاصه میلیارد میلیارد این یوتیوب پول میریزه به حساب ما و دیگه خیلی با همین پولاشو میاریم میخوریم با همین پولا رو. ممنونم تا بعد.